سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 19 ماه مه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب و روال معمول، نخست با تأکید بر مطبوعات چاپ تهران که در بین سطور مطالبی است که خبرها و نظرها رو همزمان تقدیم حضور شما خواهم کرد. از جمله موضوعاتی که میدیدم بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران جای گرفته بود، تأکید مجدد آیت الله علی خامنه‌ای برای فرزند آوری در جامعه ایرانی است. نگاهی کوتاهی خواهم داشت به تیتر برخی از روزنامه‌ها، سپس اون تحلیل اصلی خودم رو از چرایی تأکید رهبری نظام جمهوری اسلامی برای فرزندآوری بیشتر برای افزایش جمعیت در ایران با توجه به بحران‌های مختلف زیست محیطی و اصلا اصولاً بحران‌های زیستی در جهان اصرارشان برای فرزندآوری از چه روی هست. در این رابطه مشخص روزنامه ابرار رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان تلاش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده از ضروری ترین فرائض و سیاستی حیاتی است به پیام رهبر ایران به فعالان حوزه جمعیت با تأکید بر جوان شدن نیروی انسانی کشور اشاره داشت. طبیعتا در این میان روزنامه های دسترسی استقبال بیشتری کرده بودند. اصفهان امروز که یک روزنامه استانی در شهر اصفهان هستش، با توجه به بحران نرخ باروری و کاهش جمعیت و زاد و ولد در اصفهان، همونگونه که شما را میبینید، با انتشار یک نموداری از وضعیت جمعیتی ایران سخن میگفت و اشاره داشت که سطح باروری کلی در استان پایین است. و در بخش از این گزارش همون گونه که شما میبینید با توجه به آمار و ارقام اشاره شده بود آمار طلاق در برخی استانها حتی به 50% رسیده و در اصفهان بین 30-35% نوسان بوده و تا مرز 39%، یعنی نزدیک به 40% هم پیش رفته. نکته بسیار جالب دیگه که من در این رابطه مشخص میدیدم بحث نرخ باروری در اصفهان بوده که بر اساس شاخصه های آماری اصفهان پایین تر از میانگین سایر شهرها در ایران بوده. خب که البته خب این به لحاظ تحلیلی نکات قابل توجهی داره. به هر روی کلان شهرها نظر به رابطه مستقیم شاخصه های تولید در کلان شهرها، وضعیت اقتصادی خانواده ها و به همین تناسب وضعیت دانش عمومی، آگاهی عمومی و وجود طبقات متوسط در کلان شهرهای مثل اصفهان، تهران و 9 کلان شهر مشخص که حالا فعلا ذکر نام نمی کنم، در این 9 کلان شهر و به طور مشخص که اصفهان ذکر نام شد، مجموعه این شاخصه ها وجود به تعبیری مراکز آکادمیک و دانشگاهی بالاتر، وجود طبقه متوسط در اون جامعه، آگاهی بیشتر در جامعه شهری مثل اصفهان، رابطه مستقیمی داره با تدبیر خانوادگی در راستای کاهش زادآوری و کاهش جمعیت. اصولا به همون تناسب که میزانی از آگاهی در خانواده ها بالاتر باشه نسبت به مدیریت فرزندان در عصر مدرن که جهانی اصولا پر بحران هست، بدین روی اصفهان چه بسا از جمله شهرهایی است که پایین‌ترین میزان نرخ باروری رو به خود اختصاص داده. در هر روی روزنامه اقتصاد سرامت هم به همین موضوع اشاره کرد در گزارشی تحت عنوان ایران چگونه در چاه جمعیتی نمی افتد. همزمان اظهارات آقای خامنه‌ای رو برجسته کرده بود، اما در گزارش خودش به نحوی از آنها وقتی که جزئیات بیشتر مورد مداقه قرار می گرفت، در دقت قرار می گرفت، گویا بسیاری از روزنامه ها و روزنامه‌نگاران و کارشناسان معتقدند که با وضعیت کنونی در جامعه ایران همان سطح زادآوری پایین چه بسا تأثیر مطلوبتر و بهتری داره و جمعیت رو به مثابه یک چالش مطرح میکرد، علارغم اینکه آیت الله علی خامنه‌ای همون گونه که شما میبینید در خیلی از روزنامه ها اظهارات ایشون در راستای افزایش نسل و حمایت از خانواده به مثابه یک فریضه دینی مطرح شده بود. این در حالی است که خیلی از روزنامه ها اشاره می کردن که 12 میلیون مجرد در کشور وجود دارد و به ازای هر زن و مرد جانشینی برای جمعیت وجود ندارد. همه اینها حکایتگر این هست که رسانه های دسترسی و اصولا مراکز قدرت و نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای مثل روزنامه جوان رو شما رو میبینید که اظهار نگرانی میکردن و از ساکن ماندن رشد جمعیت در ایران به جامعه ایرانی هشدار میدادن. جوان هم در همین رابطه مشخص اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رو برجسته کرده بود. البته خبر میداد که جمعیت ایران تغییر ریل داد. حسب گزارش ها گویا در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت بوده که به ریاست رئیس جمهور ایران و با پیام آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده بود. از نگاه کارشناسان در این کنگره و همینطور رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور ایران، ماهیت مسئله جمعیت ایران به تجرد، ناباروری، سقط جنین و عدم فرزندآوری خانواده ها وابسته شده. خب در این رابطه مشخص میخوام یکی دو تا نکته رو اشاره کنم. نکته نخست اینکه طبیعتاً نگاه نظام فقیهانی و ولایت فقیهی یک نگاه جمعیتی است، نفوس حد اکثری است. چه بسا در صدد این باشه آیت الله خامنه ای و برخی از فقیهان که فقط جمعیت بیشتر شیعه تولید کنند و این رو به مثابه یک عنصر توازن بخش در رقابت‌های منطقه‌ای خودشون تحلیل و بررسی کنند، یا در گزاره بعدی در حوزه نظامی داشتن نگاه سنتی اینها رو به داشتن جمعیت بیشتر تا مرز 150 میلیون تشویق می‌کند. گویی یا در رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه نظامی که نظر می‌اندازد نوعی همسنگ سازی و همترازگرایی و همپوشانسازی با کشوری مثل پاکستان رو هم ملاحظه دارن که حالا کشور پاکستان با اون جمعیت یک کشور اتمی هم هست، حالا به هر روی جمهوری ولایت فقیه شیعه هم اتمی اسلامی خواهد شد، حالا با جمعیت شیعه و با نگاه خودشون با 150 میلیون نفر جمعیت. از این منظر هم میتوان منویات و خواست مردان جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه‌ای رو برای جمعیت آوری و فرزند آوری بیشتر بررسی کنیم. اما نکاتی رو که در همین کنگره از سوی برخی از جامعه شناسان مطرح شده بود به شاخصهای اشاره کرده بودند، همچون تجرد گسترده یعنی تا حدود 12 میلیون، عدم خواست خانواده ها برای فرزندآوری یعنی خانواده هایی که ازدواج حتی صورت میگیره ولی فرزندآوری در دستور کارشون نیستش، و کاهش زاد و ولد و باروری، کاهش میل باروری. این پارامترها به مجموعه عوامل داخلی و خارجی هم بستگی داره که به دفعات اشاره کردیم. طبیعتاً نخستین محاسبه برای خانواده ها همانا امکان به تعبیری مهیاسازی و فراهم کردن نیازهای اولیه اعضای خانواده هست که با وجود بحرانهای اقتصادی گسترده در ایران یکی از ابزارهای بازدارنده، یکی از عوامل اصلی و موانع بزرگ از اینکه میل به فرزند آوری ندارند همانا مباحث اقتصادی هست. خود تجرد یا مجردمانی در سطح 12 میلیون آماری که میدن و اون رو عامل اصلی کاهش زاد و ولد حتی دیدن برمیشمردن، این خود باز بار فرهنگی از یک سو و بار داخلی در عرصه اقتصاد در سوی دیگر داد. بار فرهنگی که اشاره میکنم، به دفعات من اشاره کردم که میزان گردش آگاهی و آگاه گرایی در جوامع در پی انقلاب رسانه‌ای و عصر ارتباطات و انقلاب مارکونی و دیجیتال و رسانه‌های از این دست، شبکه‌های اجتماعی، طبیعتاً اون سبک و سیاق زندگی انسان‌ها رو با دهه‌های پیش تغییر داده و یکی از پیامدهای هژمونی مدیا و رسانه در زندگی افراد همانا انتخاب و اتخاذ مکانیزم های هسته‌ای و تک نفره در زندگی فردی شده و بدین روی مدلی از اندیویدوالیزم و فردگرایی مفرط و مجردمانی یا گسترش تجرد امری است نسبتاً جهانی که در دهه اخیر در ایران نیز به تبع سایر کشورهای توسعه و بسان سایر حوزه ها گسترش یافته. این مجموع پارامترها طبیعتاً میتواند جامعه ایران رو دستخوش تغییر در ترکیب جمعیتی کند. خب خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که دیدم بسیاری از روزنامه ها با آن پرداخته بودند، تلف شدن دومین یوز پلنگ ایران بوده که خب به هر روی یکی از گونه های نادر هست و صریحا هم اعلام شده که سازمان محیط زیست و دست اندرکاران این حوزه کمکاری و خطا داشتند. خیلی از روزنامه ها دیدم به این موضوع اشاره کرده بودند و همزمان یک مقام محیط زیست ایران نیز اذعان کرد که خطا در این رابطه صورت گرفته. آقای حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست، با اشاره به تلف شدن دو توله یوز آسیایی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش توران اذعان داشت که این سازمان دچار خطاهایی شده. آقای اکبری دلیل این خطاها رو نداشتن تجربه لازم و متخصص نگهدارنده یوز پلنگ عنوان کرد و گفت که پیشبینی سزارین ایران داده نمیشد. اشاره کنم که ایران نام یوز پلنگ ماده است که روز 11 اردیبهشت ماه در سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در پارک توران استان سمنان با عمل سزارین صحرایی سقلو زایید. یکی از این توله ها تنها 4 روز بعد از تولد به علت ناهنجاری هایی تلف شد. دومین توله یوز نیز سه شنبه 27 اردیبهشت در مسیر انتقال از سمنان به بیمارستانی در تهران تلف شد. ایران یکی از آخرین زیستگاه‌های یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی است و سازمان ملل از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه در معرض انقراض تدوین کرد. کاهش آمار یوزپلنگ ایرانی به 12 قلاده در سال 1400 در حالی رخ داد که شمار این گونه منحصر به فرد در اواخر دهه 80 حدود 100 قلاده بوده و اینم از دیگر دستاوردهای ویرانگر مردان جمهوری اسلامی در حوزه زیست بوم ایران هست. بعد از افزایش ریزگرد و غبار و انقراض بسیاری از گونه های جانوری و سیل و قطع و بریدن درختان و جنگل ها، دیگر آخرین گونه های جانوری که منحصرا متعلق به فلات ایران زمین هست میبینیم که با این بی تدبیری ها محو میشود. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و دیگر مطالب منتخب. امید دوباره به احیای برجام عنوان گزارش روزنامه ابتکار بوده که البته بسیاری دیگر از روزنامه ها دیدن به این موضوع پرداخته بودند و به نقش آفرینی های اخیر پاریس برای احیای برجام اشاره میکرد. حسب این گزارش پاریس مصمم به احیای برجام و واشنگتن در پی رضایت تهران برای عبور از شرایط فرابرجام است. عملا برجام در پله آخر با سفر آقای آنریک مورا و امیر قطر به ایران، صحبت ها حاکی از گشایش در مذاکرات پیش روی ایران و 4+1 دارد و این در حالی است که مذاکرات در 2 ماه اخیر همون گونه که به دفعات اشاره کردم کاملا متوقف شده بود. در این خصوص محمود عباس ساده گفته است که ما تا آخرین روز مذاکره در 70-80% موارد شفاهن با طرف مقابل، چه در مورد تحریم ها، چه در مورد فعالیت های هسته‌ای یا نحوه نظارت، به توافق رسیدیم. هرچند با آن مرحله که به پیشنویس تبدیل شود نرسیدیم، ولی روی هم رفته از مجموع ثبت مذاکرات طرفین این برداشت می شود که در 70-80 موارد به توافق رسیدیم. البته خب بیشینی شما بینندگان عزیز هم آگاهی دارید که از جمله موضوعاتی که عامل توقف برجام شده، همانا اصرار جمهوری اسلامی برای خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی است که گویا این اجماع و همگنی صورت نگرفته و بدین روی بوده که به دفعات آقای خطیب زاده تلاش داشت اینگونه الغا کند که توپ در میدان ایالات متحده آمریکا است. البته خب به دفعات ما در این رابطه صحبت‌های تحلیلی وسیعی داشتیم از نیت‌ها و اهداف مردان جمهوری اسلامی در مقوله غنی سازی، اما خب بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که نظر به پایان یافتن بیشین ذخایر ایران در حوزه مالی جمهوری اسلامی عملا امکان گردنکشی بیشتر رو در پله های نهایی نخواهد داشت. این تحلیل بسیاری از به تعبیری صاحبان عرصه سیاست هستش. این جانب هم نیز کماکان این گونه من باور دارم که آیت الله علی خامنه ای برخلاف دیگر خودکامگان همتراز خودش در خاورمیانه مثل صدام حسین و اینها، ایشان خوب در واقع به هژمونی قدرت ایالات متحده آمریکا آگاهی داره و بیشتر به مثابه یک بازی در صحنه حاضر هست و در آخرین صحنه ها که این پیام رو به روشنی بیابد و دریابد که غرب چه تصمیمی دارد، همواره اون نرمش قهرمانانه و کرنش ذلیلانه رو به عنوان یک برگ برنده روی میز خواهد داشت. بدین روی خیلی نمیتوان به بازی های آیت الله علی خامنه ای بدین معنا ناامید بود که مثلا کلیت برجام رو بخواد به کناری بگذارد. آن چیزی که الان بر شرایط برجامی به تعبیری سایه انداخته است، اتفاقا شرایط ایالات متحده امریکا و غرب هستش، خاصه ایالات متحده امریکا که اگر نمی بود بایدن، برجام نیمه جانش هم تا کنون مدفون می شد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. روزنامه احتمالات خیلی از روزنامه ها از گلایه النا دوهان در رابطه با تبعات و تأثیرات تحریم ایران سخن گفته بودند. روزنامه احتمالات رو میبینیم که با انتشار تصویری از گزارشگر ویژه سازمان ملل اون رو راوی تبعات تروریسم اقتصادی امریکا علیه ایران دانست و گفت که تحریم ایران نقض حقوق بشر است. همون گونه که اشاره کردم، بسیاری از روزنامه ها به انعکاس اظهارات خانم النا دوهان پرداخته بودند. النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان مأموریتش در تهران تحریم های آمریکا رو نقض قوانین بین المللی توصیف کرد و گفت که به دلیل همین تحریم ها بین 100 تا 120 میلیارد دلار از دارایی های ایران مسدود شده است. همون گونه که میبینید بسیاری از روزنامه ها اظهارات ایشون رو برجسته کرده بودند و به نحوی زنها استفاده تبلیغاتی کردند. به گزارش خبرگزاری های دولتی و روزنامه های چاپ تهران، ایشان گفت که آمریکا در حال حاضر بیش از 700 و کانادا بیش از 200 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران رو تحریم کرده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت در نتیجه این وضعیت قیمت اقلام وارداتی افزایش و کیفیتشون کاهش یافته. خانم دوهان در بخش دیگری سخنانش به دشواری های ایجاد شده برای گرفتن وام و کمک های بین المللی هم برای ایران اشاره کرد که بخشی از آن مربوط به حضور پناهجویان افغان در ایران هستش. نکته بسیار مهم دیگری که می‌دیدم خانم دوهان اون رو برجسته کرده بود، به مقوله تأثیر منفی بر حوزه درمان در ایران اشاره کرده بود و می‌دیدم خیلی از روزنامه‌ها به تأثیر مخرب تحریم بر شهروندان ایرانی به این موضوع اشاره کردن. به طور مشخص به مقوله بیماران پروانه‌ای اشاره کرد که خب حدود 800 تا 1000 خورده بیمار کودک پروانه‌ای تو ایران داریم که گویا برای دریافت داروها یا پانسمانها شرکت فروشنده به خاطر اینکه امکان دریافت پول خود رو نداره در پی تحریم ایالات متحده، چیزی که خانم النا دوهان اشاره کرده بود. آن چیزی که من در این رابطه واسه بگم، گویا بسیار استفاده ابزاری کرده نظام. پیشتر هم هشدارهایی داده شده بود. 20 خورده ای سال بوده که جمهوری اسلامی هیچگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل رو به این شیوه نمیپذیرفت و این خانم اعزام شده هیچ اشاره‌ای به تجمعات اعتراضی در خیابان‌های تهران هم نکرد، در حالی که ما می‌بینیم بسیاری از خیابان‌ها و شهرهای ایران دستخوش تظاهرات سنگین هستش، به گونه‌ای که حتی در گزارش‌های می‌دیدم اعتراضات مردمی در فارسان دست کم یک نفر کشته داشت. یک فعال مدنی ساکن فارسان از توابع چهارمحال و بختیاری گفت که به رغم جو امنیتی حاکم و شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی و قطع کامل اینترنت، اعتراضات مردمی پراکنده در این شهر کماکان ادامه دارد. وقت زیادی تا انتهای برنامه ندارم و اما تک موضوعی که می‌دیدم مرتوجه بسیاری از روزنامه‌ها واقع شده، خاص رسانه‌هایی که خب خود رو نزدیک‌تر به ارکان سخت قدرت جمهوری اسلامی می‌دانن، شما رو می‌بینید همگی از شفافیت مجلس سخن گفتن و از یک مجلسی که در پی شفاف سازی مصوبات و لوایح حقوقی هست. گویا در تصویب یک ماده موسوم ماده 3 در مجلس شورای اسلامی قرار شده که نهادهای مثل خود پارلمان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو قوه دیگر موضوعاتی مصوب شده که یک امری بسیار متعارف است، مثلا ساختار سازمانی نهادهای مرتبط، تخصیص اعتبارات و بودجه، تصویب لوایح در نهادهای مرتبط یا لایحه‌هایی که از دولت بایستی به مجلس بره، بایستی اینها به تعبیری اطلاع رسانی بشه در اون وبسایت ها و سامانه هایی که مربوط به آن نهادها هست. نکته مشخص دیگری نیست که مثلا در فرایند جایگزینی رهبری در فردای ایران پس از درگذشت آیت الله خامنه‌ای چه خواهد شد، کدامین فقها از گزینه جانشین اطلاع دارند، چیزی که آقای احمد خاتمی اشاره میکند که به کلی سری خواهد بود و تنها سه فقیه مطلع هستند و خود رهبرم آگاهی ندارد. اینها رو با مردم چیزی در قرار نیست که در واقع به اشتراک بگذارم و بیشتر الان من دارم میبینم مطالب رو اسناد تأسیس و اطلاعات راجب ساختار مؤسسات مباحثی از این دست، فرایندهای اداری برنامه ها و مباحث طرح و برنامه که اصلا یک شهروند ایرانی انقدر ناامید هست الان از کارکرد جمهوری اسلامی و ناکارآمدی مردان جمهوری اسلامی که این فرصت و این امکان رو نخواهد داشت که مثلا به سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام برود که ببیند مثلا فردا شب در برنامه‌شون چه طرحی بخواد صورت بگیری یا خیر. اصلا درد مردم این مسائل نیستش. در واپسین ثانیه مایل بودم که این نکته رو اشاره کنم، خیلی برنامه من امشب طولانی شده. در ایلام شاهد یک گروگانگیری بودیم که 5-6 نفر کشته شدند. دیروز در ایلام، در خیلی از روزنامه هم دیده بودم، شما هم تو بخش هایی هم دارید میبینید، در شهر ایلام یک گروگانگیری صورت گرفته. نیروهای امنیتی و نوپو، نیروهای ویژه پاسداران ولایت در محل حاضر شدند، به کسی اجازه تردد داده نشد. حاضران از تیراندازی در محل خبر دادند. گویا چندین نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی بنیاد مستضعفان در جریان این گروگانگیری کشته شده و چند نفر نیز زخمی شدند. خب نکات دیگه بیشتری انتشار نیافته. جالب اینجا بود که شخص گروگانگیر شهروندان عادی رو هم از پای، یعنی در واقع شلیک نکرد به اونها، صرفاً 5-6 تا از کارکنان ارشد بنیاد مستضعفان رو تیرباران کرد و کشت. نشانگر ستیزهای سهمخواهانه گسترده در برخی از نهادهای مالی، در نهادهای تحت امر نهاد رهبری مثل بنیاد مستضعفان هستش. دکتر علی مرادی هم گفت که در این حادثه 4 نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند. در ادامه خود ضارب نیز با حضور ماموران انتظامی و تنگتر شدن حلقه محاصره اقدام به خودکشی کرد. البته من دیروز در خبرها می دیدم که اقدام به خودکشی نکرد و ایشون رو در بعد از اینکه تیراندازی کرد خود ایشون رو به ضربه گلوله کشتند. خبرها خیلی زد و نقیض بوده. جسد خود زارب در طبقه دوم وجود داشت، ایشون رو به پشت افتاده بود. در میان کشته شدگان 2 زن وجود داشت، 2 مرد کشته شده بودند که یکی از آنها زارب بود، 7 زخمی هم وجود داشت که آنها را به بیمارستانی در مرکز ایلام منتقل کردند. حتی گفته شده که ایشان در اتاق رئیس اداره نارنجک میاندازد که یکی از ترکشهایش به پای رئیس اداره میخورد و خود رئیس اداره هم مصدوم شده و در بیمارستان هست. در هر جز یک گزارش حکومتی داخل ایران و یک گزارش توصیفی، پرده های تازه تری از این ماجرا منتشر نشده و بایستی منتظر انتشار نکات پنهان این جدال یا این گروگانگیری در استان ایلام باش. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.